بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار خوب، در جلسه اول که خدمتتون بودیم جناب آقای دکتر بنی‌عز توضیحاتی رو در خصوص کلیات بحث مدیریت استراتژیک فرمودن و یک ورودی هم به در واقع خود مفهوم مدیریت استراتژیک، تعریفش و آسیب‌هایی که وجود داره در این حوزه داشتن. انشالله در این جلسه مباحث بیشتر به سمت در واقع موضوع اصلیمون که نقش گفتمان استراتژیک در تولید اسناد بالادستی هست خواهد رفت و انشالله بتونیم بهره کافی و وافی رو از جلسه ببریم. با توجه به محدودیت زمانمون و اینکه جلسه به در واقع اذان ظهر خواهد خورد، من صحبتم رو کوتاه میکنم و استفاده کنیم از فرمایشات جناب آقای دکتر بنی اسد. دوستان هم سوالاتی که دارن رو، اگر سوال مربوط به مباحثی هست که اینجا مطرح میشه و استفهامی هست، در همین جریان جلسه سوال بفرمایید. حالا دوستانی که مجازی هستن تعدادشون بیشتر هست یادداشت کنن، من در خلال بحث خدمت آقای دکتر تقدیم میکنم. اگر بحث انتقادی هست یا توضیح در واقع تکمیلی قرار هست مطرح بشه یا سوال اضافه بر بحثایی که در واقع تو جلسه مطرح میشه، این رو موکول کنید. آخر وقت انشالله یه وقتی رو اختصاص خواهیم داد به پرسش و پاسخ. در خدمت شما هستم این دکتر.
ساعت خوبه آقای دکتر؟ یا زمانیم که بعد بچه ها سوالشون هم بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت عزیزان. خدمتتون عرض کنم که ما بحثمون رو می‌خوایم، حالا با یه مقدماتی که گفتیم، درباره گفتمان استراتژیک ادامه بدیم. یعنی در واقع استراتژیک دیسکورس. ممکنه این سوال پیش بیاد که خب به هر حال چه ایرادی بحث‌های برنامه‌ریزی استراتژی که امروز برای اسناد داره که ما نگاه گفتمانی رو میخوایم مطرح کنیم و نگاه گفتمانی یعنی چه؟ ببینید عزیزان، اولین بحثی که فوق‌العاده شایع هست و به نوعی ما داریم ازش آسیب میبینیم، بحث دوگانگی هست بین تدوین و اجرا. به نوعی یک تیمی، یک طیفی فکر میکنن، سند مینویسن، یه تیم دیگه میخواد اجرا کنه. این دوگانگی به اصطلاح اگه خاصی جستجو کنی در اینترنت، دایکاتومی، سنایی، باعث میشه که طبق آماری که آقای دکتر اسکندری در ابتدا فرمودن، ما برخی از برنامه ها رو به نحو مطلوب نتونیم خروجی عملیاتی و اجرایی بگیریم. این اولین نکته است که پس ما اگه برنامه‌ریزی استراتژیک رو به شیوه مرسوم انجام بدیم، یه تیمی بیاد مثلا برنامه بریزه، یه تیمی بیاد سیاست طراحی کنه، یه تیمی بخوام اجرا بکنه، این با سختی‌های مواجه است که حتما باید به صورت تعاملی و گفتمانی باشه، عرض می‌کنم. دومین نکته این که ما یک فهم عمیقی باید از انواع رویکردها داشته باشیم، یعنی تکبودی نریم. حالا چون بحث مکاتب مطرح شد، همه این مکاتب رو باید فهم کنیم و ببینیم که واقعا مکتب یک بخش از کشور ما، یک سازمان ما، یک دانشگاه ما، یک پژوهشگاه ما چی هستش. قطعا مدیرایی که اینجا اداره میکنن سبکای متفاوت دارن و در واقع بحث جدی هست. و نکته بعدی که حالا ذهنیت استراتژیک بود، سوال کردم، توضیحات مختصر دادم. و نکته دیگه این که نقش همه دستگاه ها هم یکسان نیست. مثلا اگر سند دانشگاه اسلامی هست، خب شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، دانشگاه ها بیشتر نقش دارن تا خدمت شما عرض بکنم فرض کن یک مؤسسه دیگه که بی نقش نیستن، منتها اهمیت و اولویت به دلیل خود سند هست. بحث انسجام اسناد، باز یک سوالی رو در بحث همسویی پرسیدن، یکی این که ما واقعا سندامون در درون انسجام داشته باشه. یعنی این به این معنا نباشه که یک بخش فرهنگ رو داریم می‌نویسیم، بخش اقتصاد رو داریم در یک سند می‌نویسیم، بعد اینها سازگاری ندارن. و حتی بین اسناد مختلف، یعنی مثلا شما ببینید تفسره ها، استفساری هایی که بعضا به قانون میاد یا برداشت های مختلف، اینه که اسناد در یک در کنار هم باز دوباره با یک مشکلاتی مواجه هستن. خب برای این بخش ما اولا، یعنی برای گفتمان استراتژیک، اولا نیاز داریم به چارچوب مبنای پیشرفت، یعنی یک چارچوبی که ما در پیشرفت کنیم و فضای اسنادمون رو به نحو مطلوبی انجام بدیم. در جوامع غربی، در مدیریت متعارف، دولت، صنعت، دانشگاه و البته بخشای مثلا کلیساها و اینها هم کاملا نقش دارن و جنبه های دینی رو میبینن، کاملا این چارچوب به هم گره خورده. دانشگاه، صنعت، دولت با هم همکاری میکنن. منتها برای ما که اگه بخوایم یه چارچوبی داشته باشیم، این چارچوب از دولت، حوزه های علمی، دانشگاه و صنعت شکل گرفته. یعنی سوالی که پرسیدن برادر عزیزمون، اگر واقعا ما تفکر و دانش حوزه علمیه رو نداشته باشیم، نمیتونیم خدمت شما عرض کنم برسیم به اون الگوی بومی، به اون ساخت جورچینی که دنبالشیم. اگر صنعت رو نبینیم، حالا صنعت به معنای اون صنایع نهگانه‌ای که عرض کردم عزیزان، یعنی از چون این بحث استاندارد صنعت، بخش دولتی رو هم یه بخشی از صنعت می‌بینه، ما اگه این بخش رو هم نداشته باشیم، خب قطعاً این مفاهیم، این مدل‌ها، الگوها کجا باید تجربه بشه؟ و همچنین دولت که نقش سیاست‌های حمایتی، هدایتی، تسریعی داره. پس این چهار وجهی که ملاحظه می‌فرمایید، چهار وجهی هست که ما در گفتمان بهش نیاز داریم و اگر یکی از این وجوه به فراموشی سپرده بشه یا ارزش و اهمیتش کاهش پیدا بکنه، ما با مشکلاتی مواجه خواهیم بود. یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل علی
چک. خب من چون وقت نیست از این مقدماتی که اینجا نوشتم میگذرم، فایل هاش به صورت لینک پیوند و نشانی آنلاین خدمتون میشه تقدیم کنم و جان
وجوه رو دوباره
فرمودن. خب بحث از کجا؟ از اون بحث های چیز؟ آها، یا از بله. از این قسمت؟ بله. چشم، بسیار چون سری مقدمات هم صدا گفتم عرض کردم که ببینید عزیزان، ما برای اینکه اسناد، برنامه ها، نقشه های علمی جامع، کارا و اثر بخشی داشته باشیم که هم در مرحله فکر، نظر و ایده و هم در مرحله عمل به بهترین نحو اجرایی بشن و هم مفاهیم بومی و اسلامیمون رو در نظر داشته باشیم، باید یک چارچوب، در واقع یک الگوی چهار وجهی داشته باشیم: دولت، حوزه های علمیه، صنعت، دانشگاه ها. اگر این چهارتا با هم پیوند بخورن و نقش کاملا جدی داشته باشن عزیزان در تدوین اسناد، ما به اون سنایی که عرض کردم، به اون دوگانگی که عرض کردم، کمتر مواجه خواهیم شد. یعنی فقط ببینید اگر دولت تصمیم بگیره که مثلا دولت به معنای سه قوه، به معنای کلیه مجموعه حکمرانی دیگه، یعنی از سطح سیاست‌های کلی، سیاست‌های عمومی، مجمع، شورای نگهبان، قوه مقننه، به مجلس شورای اسلامی در کنار شورای نگهبان و و همه اینها، اگه اینها بخوان مثلا ملاحظات صنعت رو نبینن، دانش دانشگاه رو استفاده نکنن، دانش حوزه علمیه رو استفاده نکنن، اسناد یک انحرافی درشون هست، یک اشکالی هست. اون گفتمان رو ما به این خاطر میخوایم مطرح کنیم که یک پیوند وسیق و عمیقی بین این چهار وجه اتفاق بیفته که عرض کردم به دلیل ضیق وقت از مقدمات عبور میکنم. دوست دارم که بیشتر شما با شما گفتگو تعامل نظر داشته باشیم. ببین عزیزان، گفتمان استراتژیک در واقع به این معناست که ما چون بین تدوین و اجرا، یعنی یه طیفی تدوین میکنن یه طیفی اجرا میکنن، مشکل داریم، این رو باید به حد اقل برسونیم. گفتمان استراتژیک میگه که ما در واقع باید به سه وجه در فرآیند مدیریت استراتژیک توجه کنیم. بحث فرآیند مدیریت استراتژیک هم مفصل نوشته بودم، حالا یه جاهاش اشاره میکنم، ولی خب دیگه ببخشید وقت کم است. این میگه که ما باید در این چارچوب اولا یک تفکر راهبردی دائمی داشته باشیم، یعنی این مرتبا باید باشه در هر سندی، در هر سازمانی، در هر حوزه‌ای، چه از جنس گردآوری داده، چه از جنس طراحی خدمت شما عرض کنم راهبردها. و دوم این که یادگیری استراتژیک اتفاق بیفته. یادگیری استراتژیک در واقع در بین تیم‌هایی که در سازمان‌ها وجود دارن، افراد فعال در سازمان، با افرادی که دانشگاهی هستن، یعنی دانشگاهی و حوزوی و صنعت و خدمت شما عرض بکنم دولت در کنار هم اون تیم رو باید شکل بدن، و عمل استراتژیک، یعنی چگونه اینها بیاد و عملیاتی بشه. روش های عملیاتی شدنش رو هم حالا عرض میکنم. خب در تفکر استراتژیک اون چه که ما دنبالش هستیم این هستش که هر گونه فهم دقیق و عالمانه، که هر گونه تحلیل، هر شیوه گردآوری اطلاعات و تفسیرش که مجموعه از افراد، نهادها و سازمانها درش دخیل هستن و منجر به یک تولید یک سند میشه، این لایه تفکریه، یعنی یک فهم دقیق و عالمانه میشه. خب توی مدیریت استراتژیک برای اینکه این تفکر اتفاق بیفته، حالا این لایه ها رو داره نشون میده، عمل، یادگیری، بله، برای اینکه این تفکر اتفاق بیفته عزیزان به یک مثلث استراتژیک ما نیاز داریم، یعنی اوج تفکر مدیریت این هستش که آینده شناس باشیم، محیط شناس باشیم و درون شناس باشیم. یعنی شما یه متفکر رو واقعا خواستید در حوزه فرهنگ ببینید آیا این سوژه در وجودش هست، به خوبی آینده رو داره رصد میکنه، افقها رو میبینه، چشماندازها رو میبینه، آیا محیط پیرامونیش رو با انواع ابزارها و تحلیلها توان تحلیل و بررسی داره، و آیا منابع قابلیتها و درون خودش رو شناخته یا نه. این پس مثلث استراتژیک به نوعی اصلی ترین لایه تفکریه که مرتب در موردش گردآوری اطلاعات میشه، سند تنظیم میشه، تحلیل میشه، نقد میشه، تهدیدها شناسایی میشه، فرصت شناسایی میشه، سیستم های کنترلی طراحی میشه، مثلا فقدان قابلیت داریم، قابلیت ترمیم میشه، از محیط خارجی قابلیت گرفته میشه، یه صنعت مثلا یه بخشی رو فناوریشو نداره وارد میکنه، اتحاد استراتژیک ایجاد میکنه و و موارد دیگه. پس این لایه بسیار مهمی است که اگر این سه بخش به ما خروجی دادن، حالا عزیزانی که از روی کاغذ نگاه میکنن میتونن صفحه در واقع هفتم رو ببینن. در واقع اینجا عزیزان به نوعی ما به ما کمک میکنه که هر کدوم از این بخش ها یک خروجی هایی میده، یعنی افق آینده ما هدف میده، محیط استراتژیک فرصت تهدید میده، چالش میده، منابع قابلیت و قوت و ضعف و منابع رو میدن، که در جمع اینها ما رو به راهبرد میرسونه. یعنی راهبرد همونطور که ابتدا عرض کردم یک جنبه پیشینی داره و یک جنبه پسینی. شما در بحث راهبرد میخوای خلق برتری کنی، خلق برتری شما اتفاق نمیفته مگر اینکه این مثلث به خوبی تحلیل بشه. منتها در حالت واکنش سریع که فرمودن این مثلث کاملا تو در تو همزمان ولی در حالت عادی در شرایطی که مثال زدم در طول یک 40 ساله ما پزشک تربیت کردیم، پرستار تربیت کردیم، بیمارستان ساختیم، یک نگاه فرایندی هست. ولی در حالت شرایط خاص خب قطعا باید همه اینها سری بیاد و بحث بشه. خب بحث یادگیری رو حالا به عنوان مثال یه حالت دانشگاهیش هم کردم، یه مثال دانشگاهی. ببینید در واقع به دو صورت این قابل بحثه. یکی این که این تیم پروژه و دانشگاه با افرادی که قرار مجری باشن به هم پیوند میخورن. ببین مثلا شما اگر قرار یک سند تحول اداری بنویسید، اگر قرار یک سند دانشگاه اسلامی مثلا تحول بنویسید، یا مثلا سند برای وزارت آموزش پرورش بنویسید، نباید مثلا فرض کنیم طیفی از ادارات و سازمان‌هایی که درگیر هستن مثلا نادیده گرفته بشن. مثلا ما ببینیم فرض کنیم یه سندی اومده، مثلا حالا مثال بزنم، حالا اینطوری نیست، مثلا یه معلم، حتی مثلا اونجا یک معلم مجری مثلا اونجا وجود نداره که تجربیاشو بگه، حتی سامانه ها رو اتفاقا طراحی میکنن که همه افراد بیان کمک کنن. پس حالا یادگیری استراتژیک دنیای بزرگی داره. یکی از بخش های یادگیری استراتژیک، از آن توصیه میکنم حتما حضور داشته باشید، کارگاه آقای دکتر پیرملکی هست، انشالله چهارشنبه که برگزار میشه، بحث مدیریت مبتنی بر شواهد هست. مدیریت مبتنی بر شواهد در عالی ترین بخش این یادگیری رو تقویت میکنه و به دنبال کسب و استخراج تجربه هاست که انشالله ایشون مفصل برای شما این رو توضیح خواهند داد. و در این بخش من ازش اجازه بدید گذر کنم. از جنبه‌های راهبردی هم محتواهایی البته میتونیم داشته باشیم. پس ببینید وقتی که ما یادگیری رو در واقع اومدیم پیاده سازی کردیم عزیزان، اون سنایی، اون دوگانگی به حداقل میرسه. یعنی اون کسی که مجری فهم میکنه سیاستگزار چی گفته و سیاستگزار بر اساس واقعیت‌های مجری تصمیم میگیره. اینطور نیست که برنامه در خلاء تولید کنه، برنامه انتزاعی تولید کنه و موارد دیگه. حالا عزیزانی که این برنامه‌ها رو نقد و بررسی می‌کنند، مثلا در حوزه فرهنگ نقد و بررسی شده، این کاملا واقف هستند که یک جنبه‌هایی رو که در عمل و اجرا باید دیده بشه دیده نشده و به مشکل خورده. بله، بحث بعدی عمل استراتژیک هست. یعنی این که ما به نوعی هر آنچه که یاد گرفتیم باز به اتفاق اون تیمی که یادگیرنده بوده، سازمان یادگیرنده بوده، کشور یادگیرنده بوده، مرتبا باید به مرحله اجرا برسه. از حیث فرهنگ، چه فرهنگ عمومی، چه فرهنگ یک سازمان، از حیث ساختارها، از حیث رهبری و یک کسی هدایت کنه این مسیر رو، از حیث برنامه ریزی منابع، بودجه، زمان، آیا ما تونستیم این کار رو انجام بدیم؟ و در بهترین شکلی که ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، نگاه روششناسی اقدام پژوهیه. اقدام پژوهی یعنی این که پژوهش پژوهشگران ورود میکنه به سازمان، عیب و نقص ایرادش گرفته میشه، برمیگرده و اصلاح میشه، دوباره یک نسخه بالاتر عرضه میشه. این رفت و برگشتا که اقدام پژوهی هست میتونه به نحو گسترده و مطلوب و مفیدی عمل استراتژیک رو کمک کنه. خب از این هم میگذریم. بس عمل استراتژیک هر کدوم از اون لایه‌ها کارگاه جامعی میخواد. خب ببین دستان، از اون مثلث یک بخشش محیط استراتژیک هست، محیط شناسیه. ما وقتی میخوایم محیط شناسی کنیم طبیعیه که به یک سری از ابزارها نیاز داریم. یعنی من در تحلیل سند بالادستی که دنبالش هستم میپرسم از خودم که من میخوام به یک جامعیتی در تحلیل برسم و اون قطعات جورچین رو در بالاترین شکل ممکن تجمیع کنم، این الگو چی میتونه باشه؟ نکته اول، ببین از آن تفکر ساری و جاری حاکم بر فضای کلان رو هم باید ببینیم. یعنی اگر ما نگاهمون نگاه محیط شناسی بر اولویت بر درون شناسی، پس این خیلی وزن پیدا میکنه. وزن محیط شناسی، فهم فرصت، فهم تهدید خیلی مهمه. مثلا یه کشتیگیر محیط شناس باشه، دائما دنبال رصد مثلا کشتیگیران جهانیه، میخواد فیلم‌ها رو ببینه که چطور اینا موفق شدن، فنونشون چیه، دائما رصد میکنه که چه مثلا برنامه غذایی دارن، چه فناوری به کار میبرن، منتقل کنه داخل و برای خودش استفاده کنه. اما کسی که تفکر درون به بیرون داره، اون میگه من مثلا فرض کن اول باید بیام روی ظرفیتام فکر کنم، روی تواناییم کار کنم، فنون کشتی رو یاد بگیرم، استاد خوبی داشته باشم، تغذیه خوبی داشته باشم و بعد برم در عرصه جهانی فعالیتم رو انجام بدم. پس ببینید این تفکرهای غالب که حالا فرمودن اشاره کردن، هر کدومشون به هر حال باید نسبت بهش در نظر داشته باشیم. یعنی مثلا ما در دولت گذشته تفکر غالب رو برجامی دیدیم، این نگاه آوتساید این که با محیط آشنا بشیم، بریم مثلا فرض کنید کشورها بشناسیم، ازشون اتحادهای استراتژیک باشون را بندازیم، مثلا بیان سرمایه گذاری کنن تو میادین نفتی ما، انتقال فناوری صورت بگیره و و و. خب یه بخشی رو غفلت کردیم، اونم محیط متخاصم بود. محیط متخاصم اجازه نداد این اتفاق بیفته. این شرایط در حالتی اتفاق افتاد که محیط متخاصم بود، دشمنی با ما بود، برجام به حال از سوی آمریکا به یک شرایطی رسید که دیگه خود شما بهتر میدونید. پس عزیزان، محیط مجموعی از متغیرهای غیر قابل کنترله. اما تفکر غالبی که در بحث اقتصاد داریم انجام میدیم و میبینیم، اقتصاد مقاومتی، تفکر غالب درونگرایی است. یعنی تمرکز روی ظرفیت‌ها، تمرکز روی منابع، قابلیت‌ها که عرض می‌کنم مفاهیم اینها چیست، و این تفکر باعث میشه که مثلا فرض کنین ما به یک سمت رشدی حرکت کنیم. در هر صورت حالا نمیدونم، حالا بینابینیم دیگه، هم اون هم این، و به قول استراتژیست ها توصیه میکنن که در وسط ماندن، استاک این ده میدل، خطرناکه. یعنی به هر حال چرا خطرناکه؟ چون منبع به اندازه کافی نداریم. یعنی ما منابع اون محدوده، بخوایم رو هر دو حوزه سرمایه گذاری کنیم، یه بخش فراموشی سپرده میشه و آسیب داره. اگه بخوایم منتظر بمونیم فناوری از بیرون بیاد، مجبوریم از تحقیق و توسعه شرکت‌های داخلی خودمون کم کنیم، بالندگیشون رو کم کنیم تا هزینه کنیم فناوری داخل کشور بیاد. مثلا فرض کنید در صنعت خودروسازی، اگه اومدیم روی نگاه درون به بیرون فکر کردیم، خودمون قطعه تولید می‌کنیم، خودمون خدمت شما عرض کنم سازوکاراشو دنبال میکنیم، ولی اگه نگاه بیرون به درون داشتیم، میریم دنبال یک شرکتی، یک جایی که قطع ساز هست و میخواد برای ما یه سری قطعات رو در اختیار قرار بده. بله، در نگاه کسب و کار، در نگاه استراتژیک، در نگاه کلان، زمانی که محیط رقابتی باشه، همکاری گونه باشه، خوبه. اما در محیط متخاصم، متغیرهای غیر قابل کنترل ممکنه ما رو به آسیب مواجه کنن. حالا در این محیط استراتژیک یه چند تا تکنیک هست که من حالا اینها رو که اشاره مختصری میکنم. اینها دوستان عزیز سوالی هم که برادر عزیزمون آقای احمدی پرسیدن، هر کدوم از اینها الگوهای کمی مشخص هم داره، یعنی قابل تحلیل هست، میشه اطلاعاتی رو در اینها ریخت، وارد کرد و این اطلاعات رو تحلیل کرد. اولا تلاطم هاست. یعنی ببینید پیچیدگی و پویایی محیط تا چه سطحه. آیا شما محیطت رو یه محیط با ثبات میبینی؟ آیا کشور ما یه محیط با ثباتیه؟ یا نه، اصلا متغیرهای غیر قابل کنترلی که محصور کردن ما رو و مرتباً بر ما اثر میذارن خیلی زیادن. این بحث تلاطم ها از حیث پیچیدگی، پویایی، قابل پیشبینی بودن آینده، سرعت پاسخگویی به تغییرات مشخص میکنه. هر آنچه، این نتیجه این تلاطم اینه، میگه هر آنچه که شما محیطت رو متلاطم تر دیدی، به استراتژی های اورژانسی، به استراتژی های واکنش سری بیشتر نیاز داری. الان محیط امنیتی کشور ما در بالاترین سطح مثلا تلاطم داره قرار میگیره. پس اینجا به این معناست که ما در لحظه باید تصمیم بگیریم، هواپیما در حال حرکت باید تعمیر بشه و در لحظه اجرا کنیم. در جنگ همینطور بود، مثلا مقاله روش پژوهش تجربی آقای دکتر محسن رضایی رو مطالعه بفرمایید که تجمیع کرده اون تجربه شهدا رو که در دوره جنگ فرماندهان رو خدا رحمت کنه که تعدادی از اونها هم شهید شدن، این تجربه رو اومده تجمیع کرده و میفرمایند که چطوری در دوره جنگ ما همش میومدیم این به هر حال تجربه فرماندهان مختلف رو با هم تجمیع میکردیم و استفاده میکردیم در کار بعدی. این دیگه تلاطم به یک سطحی رسیده که خیلی نمیشه این فرایند گام به گام و طی شده رو نمیدونم یک سال چشمنداز بنویس، 6 ماه محیط بنویس، 7 ماه منابع رو تحلیل کن، نه اینقدر در هم تنیده است. فقط باید افرادی رو تربیت کنیم که وقتی در این شرایط قرار گرفتن، خدا رحمت کنه مثل شهید حسن باقری که مثلا وقتی در این مرحله قرار گرفت بتونه راهکارها رو ارائه کنه و از بنبست ها مثلا شرایط بیرون بیاد. این محیط استراتژیک از چارچوب داره عزیزان، الگو داره و قابلیت کمی شدن هست که برسیم به اون بخش. خب دومین مورد تحلیل محیط کلان هست. ببینید محیط کلان رو ما تحت عنوان پستل ازش یاد میکنیم، پولیتیکال اکانومی، سوسایتی، تکنولوژی، انوارومنتال و لیگال ازش یاد میکنیم. معناش اینه که هر سندی که قراره نوشته بشه حتما باید به این عوامل توجه بشه. یعنی شما اگه میخواید سند فرض کنید تحولی رو برای کشور بنویسید، آیا به وضعیت رشد اقتصادی، وضعیت مالی توجه کردید؟ آیا بافت فرهنگی، خدمت شما عرض کنم اشتغال زنان، هرم سنی جمعیت توجه شده؟ آیا مثلا در عوامل فناوری ارتباطاتی به بحث فناوری های روز، به فضای مجازی، به شبکه های اجتماعی، سیستم عامل ها، خدمت شما عرض کنم عصر ویدئو و ظهور دنیا و فضای ویدئو که جایگزین خیلی از مباحث دیگه داره میشه، آیا به مباحثی که عرض کردم رایانه شبری، زنجیره بلوکی، کوانتوم و توجه کردیم یا نه؟ اینها نکاتیه که وقتی بهش کنیم تو اسناد متجلی میشه و اونجا میایم بحث میکنیم. اگه یک عامل فناوری رو عمیق بحث نکنیم، نخونیم، ممکنه در اسناد فرض کنید مثلا به بحث کوانتوم در آینده که بشریت رو تحت تاثیر قرار میده، یادگیری ماشین، هوش مصنوعی ممکنه هیچ توجه نداشته باشیم و این باعث بشه که بعداً برای ما چالش ساز بشه. یا مثلا فرض کنید الان بحث اینترنت ماهواره‌ای اومده، خب ما چقدر توی اینترنت ماهواره‌ای آیا میخوایم منتظر بمونیم مثلا ایلان ماسک اینترنت ماهواره‌ایشو بذاره بالای کشور، بعد از اون طرف هم توییتر رو بهش وصل کنه، قدرت سخت افزاری، قدرت نرم افزاری رو به هم پیوند بزنه، اوکراینی شبکه‌ای رو بر دنیا ایجاد کنه و ما تازه مثلا بریم صحبت کنیم آقای ایلان ماسک میشه قواعد ما رو بپذیری و ما از اینترنت استفاده کنیم یا نه؟ یک نگاه نخبه منتصر داریم، یک نگاه فعالانه داریم، در اسنادمون میاریم و بعد بهتر در نقشه علمی، در برنامه‌ها، در بودجه‌ها میایم روش فکر می‌کنیم، میگیم خب ما هم باید به این سمت بریم و ما هم خودمون برای اینترنتمون مثلا ماهواره ساز بشیم و موارد دیگه. یا مثلا سیستم‌های، چون داریم از بحث کلان میکنیم، یعنی بحثمون این هستش دوستان، من تو پرانتز یک حدیثی رو بخونم. این حدیث رو من خیلی دوست دارم و مرتبا هم در جاهای مختلف میخونم. حالا دوستانی که با من بیشتر ارتباط دارن تقریبا اینو دیگه حفظ شدن و البته خب خیلی هاشون هم عامل هستن، هرچند بنده ناقل هستم. امام حسین علیه السلام میفرمایند که ان الله تعالی یحب المعالی الامور و یکره سفسافها. خدای متعال از کارهای علو، بلند مرتبه خوشش میاد، دوست داره، ولی کارهای دم دستی، کارهای سفساف، ساده، اینا اکراه داره. و این رو آقای امام حسین علیه السلام میفرمایند که در عالی ترین شکل خودشون به این حدیث عمل فرمودن. ما وقتی از سند صحبت میکنیم دوستان، این حس درشون ایجاد نشه مثلا فرض کنید بنی اسد چی داره میگه، فناوری‌های کوانتوم، نمیدونم بریم به سمت ماهواره مثلا خدمتتون عرض کنم، بریم مثلا سیستم عامل جایگزین اندروید درست کنیم، سیستم عامل جایگزین ویندوز درست کنیم، سخت افزارهای تخصصی داشته باشیم، اینها از جنس معالی اموره. یعنی اگه ما نداشته باشیم، ما جورچین رو درست نکنیم، فردا با در قطعات جورچین بازی کنیم، همینطور که امروز داریم در گوگل بازی میکنیم. چین بایدو رو اندازی کرده، رتبه 17-18 گوگل در چین اون زمانی که الکسا بود رصد میکردم، و ما اینطور نیستیم. یعنی میخوام بگم که عزیزان این محیط مدیریت استراتژیک به ما کمک میکنه که نادیدنی هایی رو که در اسناد ندیدیم ببینیم، و اگر این نادیدنی ها رو ما نبینیم به یک بحرانی در آینده خواهیم خورد که باید کلی هزینه کنیم برای مدیریت این. همینطور که در فضای مجازی، در جاهای دیگه، در بخشای متعدد دیگه گاهی وقتها آسیب داریم و نکاتی هست. عرض کردم نیمه خالی لیوان رو میخوایم ترمیم کنیم، نیمه پرش بسیار بسیار زیاد هست و قطعا خود شما هم در اسناد مطالعات دیدید. خب عوامل سیاسی و قانونی هم همینطور. یعنی به نوعی ما مثلا یکی از بحثایی که الان کاملا برای ما چالشیه، سلام علیکم، یکی از بحثایی که کاملا برای ما چالشی عزیزان، ما برنامه‌مون 5 ساله است، دورای ریاست جمهوریمون 4 ساله است. سلام علیکم. یعنی ببینید این برنامه 5 ساله با دوره ریاست جمهوری 4 ساله چه اتفاقی میفته عزیزان؟ خدمتتون عرض کنم که باعث میشه که ما در واقع بین تدوین و اجرای شکاف ایجاد بشه، یعنی یک دوگانگی به وجود بیاد. سلام علیکم، خوش آمدید. یه دوگانگی به وجود بیاد. این دوگانگی رو ما الان داریم به وضوح بین در برنامه میبینیم. برنامه 7 داریم، 5 ساله است، مثلا فرض کنید زمانش در این دولت، یه بخشش در دولت دوم، حالا 8 دوباره مثلا میفته در مثلا دولت ان ظهور دیگه، دولت 15ام نگیم، میگم 13ام متوقف بشیم ان. خب بله، حالا این خدمت شما عرض کنم، به عنوان مثال دارم میگم تحلیل یک بخش. یعنی مثلا شما توی سندها فرض کنید میخوای سند تحول دانشگاه بنویسید، از حیث تحولی باید یک بخش آموزشالی رو خوب بشناسید به عنوان یک سکتور، یا در حوزه صنایع کار میکنید باید صنعت رو به خوبی بشناسید، خوشه ها رو به هم بشناسید. خوشه یعنی زنجیره هایی که در کنار هم قرار میگیرن، یه ارزش افزوده ایجاد میشه. خب اگه ما به این دقت نکنیم، این رو توجه نکنیم، بعد اون سند مثلا تحول دانشگاه اسلامی، سندهای و و موارد دیگه، عزیزان باز عرض کردم در مرحله اجرا، در مرحله عمل استراتژیک با چالش مواجه میشه. نکات خیلی شیرینی داریم، نکات خیلی جذابی داریم، هر کس میخونه واقعا کیف میکنه این واژگان پرمعنا در این اسناد. اما یا این واژگان پرمعنا همون اندازه روی کاغذ به این ارزشی هست؟ آیا در عمل هم داره اجرا میشه یا نه؟ مدیریت استراتژیک به ما میگه که شما اگه اومدی بخش آموزشی تو تحلیل کردی، بخش سند تو تحلیل کردی، اون موقع متوجه میشی که سند واقع بینانه میشه. یعنی نه دوربینی داریم، نه نزدیک بینی داریم، نه پیرچشمی داریم، نه آستیگماتیم، بلکه واقع بین میشیم. خیلی از این واژه های جذاب ممکنه حذف بشه، یه واژه های کاملا کاربردی عملیاتی بیاد. سلام علیکم. خب نکته بعد عزیزان، حالا این رو با هم نگاه آموزش عالی دیدم، تحلیل چرخه های عمر صنایع، عمر بخش ها هست. ببینید از یه جا شروع میکنن، به یه جا مرحله رشد میرسن، بلوغ و افول. مثلا شما ببینید ادغام هایی در وزارتخانه ها انجام میشه. خدمتتون عرض کنم برخی از صنایعی که 50 سال پیش نبودن یا مثلا استارتشون خورد، الان بسیار در دنیا دارن میدرخشن. مثلا 50 سال پیش چه صنایعی نبود که الان هست؟ مثلا شما مشخصا بحث مثلا صنعت حوزه های شبکه های اجتماعی، بحث گوشی های هوشمند، رایانک ها، رایانه ها، لپتاپ ها، اینها نبود، ولی در واقع انعقاد نطفه اینها از اون زمان شروع شد، همینطور که امروز انعقاد نطفه فناوری‌های کوانتومی داره انجام میشه تا یه روزی اینها بالغ بشن و در اون عرصه در واقع خدمت شما عرض کنم بدرخشن. این وظیفه ماست که ما به نوعی ورود کنیم و اگر یک جایی بحث چرخه عمر صنعت ما داره به افول میرسه، یک به اصطلاح چرخه مجدد ایجاد کنیم، بهش حالا واژه انگلیسیشو خواستید جستجو کنید، سیکلیکالیتی، سایکل، چرخه، یه حیات بدیم از مرحله بلوغ، از مرحله افول و سازمان به افول نره، در محصول، در صنعت، در هر مورد دیگه. چون به هر حال این چرخه ها بر اساس نیازه، ما به هر حال به حمل و نقل نیاز داریم. یه زمانی مثلا فرض کنید چارپا بوده، یه زمانی یه خودروهای با یه فناوری‌های، امروز با یه فناوری‌های دیگه، هواپیما، نمیدونم قطار، این نیازه مصادیقش داره متعدد عوض میشه و این نوع بس چرخه مهمه. مثلا فرض کنید مثال بارز افول و نابودی رو عزیزان در کوداک میبینیم، نمیدونم این نگاتیوایی که فیلمای 36 تایی و اینا رو میرفتیم 24 تایی رو میخریدیم، بعد عکس میگرفتیم و میرفتیم میدادیم به توی تاریخونه ها چاپ میکردن، میگفت از 36 تاش مثلا 10 تاش چاپ شده بقیهش نیست. خب این کوداک و کونیکا خب بسیار قوی بودن اون موقع، کوداک اینقدر روی اینها تمرکز کرد و به اصطلاح بهش میگن نوآوری مخرب، خودش مبدع دوربین دیجیتال بود، گفت نه نگاتیوا کمک میکنه، پولساز، رفت اینقدر تمرکز کرد روی این تا خودش رقیب خودش شد. از کوداک دیگه امروز اسمی نیست بجز چند تا فلش و چند تا نمیدونم قطعه کامپیوتری کوچک و کنون جاشو مثلا میاد میگیره، یعنی کوداکی به این عظمت. پس این چرخه ها اگر کوداک با اون عظمتش در مرحله بلوغش یه چرخه حیات جدید برای خودش ایجاد کرده بود و فضاش رو به دوربین های دیجیتال پیش می برد، قطعا امروز کوداک دیگه ای ما داشتیم. مثلا دقیقا این بحث سیکلیکالیتی یا چرخه رو ما مثلا در فناوری های موشکیمون و فناوری دفاعی داریم در عالی‌ترین شکل می‌بینیم. یعنی مثال خیلی جذابی میتونه حتی برای سندنویسی ما باشه. ما واقعا نسبت به فناوری‌های گذشته خودمون رو داریم رقیب خودمون حساب می‌کنیم. یعنی میگیم فناوری گذشته دیگه قابل عملیاتی نیست، چه موشک چه پهپاد هر چیز دیگه، پس ما باید یه فناوری جدید داشته باشیم و این فناوری‌ها روز به روز داره در واقع افتتاح میشه. میبینیم معناش اینه که ما هر زمان که میخوایم به بلوغ برسیم، به مچوریتی برسیم و افت کنیم، افول کنیم در صنایع نظامی، دوباره یه چرخه حیات جدیدی برای ما شکل میگیره و ما یه تحول در زندگی هم هست، یعنی در زندگی ما هست، ممکن یه کارمون به افول برسه، خانوادگی، همه چی. بس استراتژی خوبیش اینه که میشه از سطح فردی تا سطح قانون اساسی بحث کرد، منتها خب سطح تحلیل و نوع چارچوب فرق. نکته ای که عرض کردم تحلیل شبکه های همکاری فوق‌العاده مهمه. یعنی ببینید ما در دنیا رقابت از بنگاه به بنگاه رفته به سمت رقابت شبکه با شبکه، یعنی اینقدر شرکت ها قوی شدن، عرضه اینقدر زیاد شده، تقاضا پایین اومده، جنگ های زیادی شکل گرفته. این شبکه‌های همکاری میتونه یه همکاری بین مثلا ایران و چین و روسیه باشه در برابر ناتو در اون سطح، یا مثلا یه همکاری با فوجیتسو با زیمنس باشه، یا مثلا گوگل که یوتیوب رو میخره از جنس همکاریه، یا مثلا خدمتتون عرض کنم هنکل آلمان با پاکوش ایران میتونه از جنس همکاری‌های کسب و کاری سازمانی باشه. حالا ما در محیط اگر اومدیم این شبکه رو شناختیم، تحلیل کردیم، شبکه‌های همکاری رو فهم کردیم، گفتیم اگه صنعت خودروی ما بخواد در این اکوسیستم کسب و کار ما بخواد صادر کننده باشه، آینده ساز باشه، تا چه اندازه باید این همکاری‌ها قوی بشه. و حالا این همکاری‌ها انواع دارن، همکاری‌های سهامی میتونن باشن، همکاری‌های قراردادی میتونن باشن و چارچوب‌های متعددی هم براشون طراحی شده عزیزان که کمک کنن که ما این شبکه ها رو ببینیم. این بحث خیلی اصرار داره که میگه اینقدر دنیا رو رقابتی نبینیم که قرار همه با هم به جنگن. گاهی وقتا میشه همکاری کرد. در این حال این همکاریه قدرت میاره در برابر خدمتون عرض کنم اون رقابتی که انجام میشه. این در واقع همین فضای مثلا مقاومت رو به عنوان یه شبکه همکاری ما داریم در سطح جهانی میبینیم. این قدرتی که از این همکاری ها ایجاد شد باعث شد که ما امروز مثلا حالا اون عزیزانی که تلاش کردن و شرایط رو برحال در منطقه الحمدلله به نفع خودمون دست بگیریم که حتی اونها میگن آقا ایران داره به یک امپراتوری قدرتمند تبدیل میشه. حرف نتانیاهو ملعون هستش این جمله که کلیپاش هم پخش شده. خب خدمتون عرض کنم که بحث قلم رو هم خیلی مهمه. ببین عزیزان ما چرا در سند نویسی باید قلم رو کار کنیم؟ حالا مثلا من اینجا دانشگاه رو مثال زدم. ببینید مثلا فرض کنید ما یه بودجه 100 میلیونی داریم میخوایم سند بنویسیم، 99 میلیون شو مثلا بیایم جیبوتی رو تحلیل کنیم، مثلا 1 میلیون شو بدیم به جای دیگه. آخه تو نقشه قلم رو ما مثلا جیبوتی چقدر قرار مهم باشه؟ یا مثلا فرض کنید به جای که کشورهای اطراف رو تحلیل کنیم مثلا بریم بپردازیم به یک فاصله هایی که در واقع از حیث راهبردی دوستان چیز نیستش، این در ذهن خطور نکنه که مثلا ما یه بار ونزوئلا بریم اشتباس، نه منظورم به طور کلی فهم این قلمرو هست. یعنی این قلمرو به ما کمک میکنه که به بهترین نحوی سند طراحی و ترسیم بشه. اگر قلمرو فهم نشه ممکنه مثلا یه جاهایی خب ما اتلاف منابع داشته باشیم. چون این بحث امروز داره تذکر داده میشه، توضیح داده میشه، در آینده قراره بیاد در برنامه و عملیاتی بشه. یعنی اگه امروز ما یه بحثی رو مثلا بنویسیم تو این اسناد بعد بخواد بیاد در برنامه قرار بگیره عملیاتی بشه، خب ممکن اینقدر بودجه ببره و به اصطلاح در تکنیک‌های تحلیلی سیستم‌های نرم بهش میگن زمانی که اهمیت یک موضوع کم باشه از نگاه خبرگان و توان اجرا هم کم باشه ما اتلاف منابع داریم. یعنی یه سازمان توان اجرایی کم داره، بعد خبرگان هم میگن آقا این ضعیفه، خب این اتلاف منابع است، کسی روی اون سرمایه گذاری کنه. خب این تعیین قلمرو هستش و موارد دیگه. نوع بعدی که ما در سندها باید ببینیم عزیزان واقعا نگاه و توجه عمیق به خدمت گیرنده است، چه شهروند باشه چه مشتری باشه. و این خدمت گیرنده اگر بهش توجه نشه قطعا یقین بدونیم که ما در نظام و حکمرانی هر خط مشی رو داریم، نوک پیکان این خط مش ها به تک تک افراد اثر میکنه. ببینید اگر امروز بنزین به ازای هر خودرو داره توزیع میشه، به این معناست که اگه یک نفر در روستا مثلا فرض کنید ماشین نداشته باشه از یارانش محرومه، ولی کسی 5 تا ماشین داشته باشه میتونه از مثلا یارانه بنزین 5 تا ماشین رو بگیره. پس این نوک پیکان این خط مش ها به تک تک سلول های آدم ها در سراسر کشور میخوره. اینها باید تحلیل بشن. یعنی از حیث مختلف، از حیث محرومیت، عدالت، جنبش اجتماعی و و موارد دیگه، و بیاد منعکس بشه. حالا فراتر از این سامانه های طراحی بشه که نظرات اونها هم تجمیع بشه. مثلا میخوان یک کاری رو در یک شهر انجام بدن، مثلا فرض کن در یک محله یک پارک بسازن، آقا شما اولویتتون ساخت پارک در این محله هست یا مثلا ساخت خدمت شما عرض کنم درمانگاه، که بعد سالا مدیریت مبتنی بر شواهد چهارشنبه عزیزان باز تاکید میکنم حتما تشریف داشته باشن، اینا رو بهتون کمک میکنه و موارد این چنینی. خب اینها که تحلیل شدن و رفتیم جلو، ما یه سری خروجی هایی رو خواهیم داشت. یعنی اون خلق برتری که ابتدا عرض کردم در مدیریت استراتژیک حاصل میشه، این تحلیل ها رو انجام میدیم، فهم میکنیم در کجا خلق برتری داریم. دومی که یه سری چالش هایی وجود داره، این چالش ها به هر حال یه باید از روی چالش رد شد، یه باید از زیر چالش، یا باید چالش رو نابود کرد. یعنی یه جوری بجنگیم با این چالش ها. و چون میخوایم یک سند رو از مرحله تدوین به اجرا برسونیم. و خدمت شما عرض کنم گاهی وقتها مزیت ما، مزیت ملی ما این هستش که خلاف جهت رودخونه شنا کنیم، یعنی برحال بل اکثر هم لا یعقلون، بل اکثر هم لا یعملون، لا یفهمون. ممکنه مثلا یه طیفی به یک سمتی برن ولی ما بر اساس مکتب روی کرد و نگاه خودمون اصلا یک مسیر دیگه رو طی کنیم. سند بیسی تأکید همه دنیا باید اجرا کنن، نه اصلا ما اون سند رو نداریم، ما این تکمایی هستیم، مثلا باید به این مسیر بریم، کاری به ماهیای دیگه نداریم. و اون نکته ای که ما در واقع از محیط برای اسناد به دست میاریم، در واقع استناد کنم به این آیه شریف قرآن با نگاه تدبری، فلیتنافس المتنافسون. یعنی چی؟ یعنی از جنس تنافسه. ما تنافس یعنی نفس نفس زدن به معنای رقابت، یعنی بیایم رقابت موازی رو ایجاد کنیم که سازمان‌های ما در یک رقابت موازی بیان بالا، رقابت‌های رو در رو باشه برای جنگ ما با سازمان‌های بیرونی، جنگ کشور ما با کشورهایی که میخوان در واقع حق و آنچه که مرتبط با کشور ماست رو ازمون بگیرن. خب تو مثلث بخش دومش تحلیل منابع و قابلیت و شایستگی هاست عزیزان. ببینید نوع نگاه ما این هستش که ما هر اقدامی در محیط بخوایم انجام بدیم، هر اقدامی در برای سند انجام بدیم، اول باید ببینیم این منبع قابلیت شایستگی و دانشش وجود داره یا نه. اگر وجود نداره به سمت خلقش بریم، اگر وجود داره به بهترین نحو ازش استفاده بکنیم. خب من چون زمانم دیگه 12-13 دقیقه بیشتر نیست، ببخشید من یه مقدار این بخش رو خلاصه تر عرض میکنم. اولین بخش منبعه. هر دارای بهره‌ور اینجا خدمت شما عرض کنم منبع محسوب میشه. صندلی دارایی ما هست تو این کلاس ولی منبع ما نیست، ولی نیروی انسانی، فناوری، مثلا دانش ضبط، دانش مثلا این فناوری که این سامانه ها رو چیده، جایی که اینجا قرار گرفته، تفکری که حاکمه بر مثلا فرض کنید برگزاری اینها، اینها از جنس منبعه. ولی برخی از مثلا من لیوان رو نمیتونم برای مثلا سند بیام منبع بگیرم، داراییمه، منبع من نیست. پس باید فکر کنیم که ما در این حوزه بحث منابع رو مد نظر قرار بدیم که این منابع میتونه مشهود باشه، تنجیبل باشه، زمین، تجهیزات، اعتبارات، و یا اینکه مثلا نامشهود باشه، دانش، برند، اعتبار، اعتماد عمومی و موارد دیگه که میخوام ازشون رد بشم. مثلا منابع انسانی که حالا خدمتون عرض کنم در طیف‌های مختلف میتونه مد نظر باشه. حالا ببینید، خب بسیار خوب، ما منابع رو فهم کردیم و داریم. نکته بعد اینجاست که این منابع به تنهایی ممکنه به درد ما نخوره. در واقع اگه من به تنهایی به این فناوری صوتی اینجا بخوام اشاره کنم، خب یه منبعه. به فناوری مثلا فرض کن ضبط بخوام اشاره کنم، یه منبع دیگه. به فناوری انسان، به منابع انسانی بخوام دقت کنم، یه منبع دیگه. ولی وقتی اینها در کنار هم قرار گرفتن، با هم ترکیب شدن، یه آرایش جدید ایجاد شد، میشه قابلیت. پس قابلیت یعنی چیدمانه منابع در کنار هم. این ضعفی بود که در این بخش وجود داشت. گفتن ما خیلی رو منبع کار میکنیم ولی قابلیت نداریم. قابلیت میاد منابع رو با هم ترکیب میکنه. خب در بخش منابع یک ضعف دیگه وجود داشت و اونم این بود که گفتن دانش رو شما چرا هم سطح بقیه منابع میگیری؟ دانش خیلی ممتازه، خیلی متمایزه. و باز تفکر دانش محوری مطرح شد که حالا دانش زمینی و آشکار و اینها میتونید عزیزان ببینید. بسیار خوب، بخش بعدی که روی اون بحث کردن، گفتن خب حالا ما قابلیت داریم، در برابر محیط هم اسمشو میذاریم قابلیت پویا، ولی آیا همه این قابلیت ها ما رو به شایستگی میرسونه، به کور کامپیتنسی میرسونه؟ کور کامپیتنسی واژه‌ای که حالا جستجو بشه بسیار مطلب دربارش است، یعنی چه کاری شما میتونی در عرصه اسناد انجام بدی که اون تعریف استاتیک محقق بشه، خلق برتری، خلق برتری پایدار. من چه اقدامی میتونم من نوعی انجام بدم که دیگران نمیتونن، که دیگران نمیتونن و دیگران نخواهند توانست به زودی انجام بدن. کور کامپیتنسی مثلا موشک هایپرسونیک ما مثلا این یه کور کامپیتنسیه، میگه تا 10 سال دیگه ممکنه نتونن به فناوری مثلا رصد یا خدمت شما عرض کنم انهدام این برسن. و یادمونم باشه اینا همیشه با ما عهد برادری ندارن تا آخر عمر همه ما شایستگی محوری داشته باشیم در روزهای مختلف، نه، ممکنه یه روزی از دستمون بره. پس بنابراین این دوباره به ما میگه که نگاه انعطاف پذیرانه، نگاه گفتمانی، مرتب باید چرخش تکرار بشه، یاد بگیریم، عمل کنیم، هی مرتب به روز بشه و اقدامات جدیدتری در این زمینه داشته باشیم. بله، خب پس این دو لایه از این مثلث رو با هم صحبت کردیم، اما لایه سومی که تو مثلث استراتژیک هست و در اسناد ما بهش باید توجه بکنیم این هست که واقعا افق و دورنمای ما چی هستش، آینده ما چی هست. در بحث‌های آینده پژوهی که خب الان بحث شده و خیلی هم داره رواج پیدا میکنه در کشور ما، فوق‌العاده این بحث افق آینده داره بحث میشه و در آینده هم قطعاً مباحثش عمق خواهد گرفت. اون بحث چشم‌انداز هست که ما جایگاه آرمانیمون رو همیشه باید مشخص کنیم. مثلا فرض کنید در زندگی شخصی ما میگیم بحث چشم‌انداز ما لقاء الله است. خب تلاش میکنیم، یک سازمان میخواد مثلا بگه که من ارائه خدمت به مردم یا خدمتون عرض بکنم فعالیت در مرز مثلا فناوری، تا زمانی که این فناوری هست اینم هست. چشم‌انداز زمان بردار نیست، حالا با چشم‌انداز 20 ساله خودمون که یک هدف بلند مدته مقایسه نکنید، چون چشم‌انداز نقطه نارسیدنیست، یعنی هیچ کس نقطه و تمامی چشم‌انداز رو لمس نخواهد کرد. مثلا حالا مشهوره، مثلا به دکتر شریعتی گفتن شما میخواید چه کاره بشید، فرمودن مثلا من میخوام امام صادق علیه السلام بشم. ببین چشم‌انداز ترسیم شده، ولی آیا قطعا در حال این مسیر رو، ریل رو داره میذاره و در این مسیر طی حرکت میکنه. پس این زمان بردار نیست، در این حال انگیزه داره، در این حال ریل داره، ریلش رو مأموریت تعیین میکنه. مأموریتی که ما تعریف میکنیم ریل چشم‌انداز و ریل گذاری میکنه و میگیم که به هر حال شما میخواید از این قله حرکت کنیم، منبع چیه، میدونی صخره داره، میدونی مثلا باید به تخصص برسی و وقتی که بخواد به مرحله اجرا و عملیاتی برسه تبدیل به هدف میشه، هدف کیفی و هدف کمی که در بخش اهداف کیفی خب ما در اسناد پشتیبان خیلی زیاد میبینیم و این میاد در برنامه کمی سازی میشه.
دکتر مرتضی با همین بحث یکی از دوستان سوال کرده بودن که منظور از مانیفست یا بیانیه در واقع چی هستش، حالا مربوط به همین بحث افق آینده است، اگه میخواید توضیح بدید.
بله، ببینید تا زمانی که خدمت شما عرض کنم ما اسناد رو تحلیل میکنیم و یک سری اسناد پشتیبان داریم، منتها مصوب نمیشه بیانیه نشده. یعنی در بیانیه مأموریت یعنی چی؟ یعنی در واقع بعد از آن که اسناد پشتیبانی تهیه شد، متخصصان خبرگان تحلیل کردن، صحبت ها شد و مهر تایید مدیریت عالی خود، این میشه در واقع یک بیانیه، بیانیه‌ای که دیگه مبنا خواهد شد برای هدف و موارد متعدد دیگه که در بحث هستش. خب خدمتتون عرض کنم عزیزان، این رو، این بخش رو حالا عزیزانی که باز این چیز رو دارن، صفحه 7 این کاغذ رو دارن، صفحه 7 رو این کاری میکنیم که از دفعه بعد دیگه بیشتر دوستان حضوری بیان تا مجاز این کاغذها چی همش اشاره میکنیم. دوستان میگن ما نداریم، ببخشید شما. خدمتتون عرض کنم، ببین عزیزان، بعد از اونی که ما این مثلث استاتیک رو تحلیل کردیم، قراره بیایم سطح بندی کنیم راهبردهایی رو که اسناد به ما میده. بالاترین لایه‌ای که ما در حیث در زمینه استراتژی داریم لایه سیاست‌های کلیه، یعنی سیاست‌های کلی نظام حاکم بر تمامی سیاست‌های عمومی، یعنی سیاست‌های دولت به معنای قوه مجریه، سیاست‌های قوه مقننه، سیاست‌های نظامی، انتظامی، فرهنگی و بعد از سیاست‌های عمومی حلقه اتصالی ما بین سیاست و استراتژی داریم، بهش میگن استراتژی خط مش، پالیسی استراتژی. کتاب چالش‌های مدیریت دولتی آقای دکتر دانایی فرد مفصل این رو در بحث عقلانیت و راهبرد توضیح داده که چی هست و چه مفهومی داره. اونجا قراره یک سیاست عمومی ترجمه بشه به خط به یا یه خط مشی عمومی، فرق نمی‌کنه، ترجمه بشه به استراتژی. و اینجاست که دیگه نقش عملیاتی شدن برنامه و سند بر عهده مدیریت استراتژیک قرار میگیره. در عالی ترین سطحش بعد از استراتژی خط مش، استراتژی شبکه هست، یعنی صنایع چطور با هم ارتباط دارن، هلدینگ های بزرگ چطوری با هم در ارتباطن، و بعد از اون میایم خود هلدینگ. مثلا شما ستاد اجرایی فرمان امام رو ببینید عزیزان، مثلا یه بنیاد برکت داره، یه گروه اقتصادی تدبیر داره، یه شرکت فناورانی. اینو به اصطلاح بهشون میگن شرکت‌های مگا کورپوریشن، شرکت‌های بزرگ، یا به اصطلاح کانگلومریت، یعنی مختلط از صنایع مختلف تو سبد کسب و کارشون هست. مثلا گروه اقتصادی تدبیرش خودش مثلا یه شاخه هلدینگ انرژیه، مثلا برای خودش یه دنیاییه. یه شاخهش هلدینگ مثلا فناوری اطلاعاته که مثلا همراه اول یکیشه. مثلا یه شاخهش هلدینگ ساختمانه، یه شاخهش هلدینگ دامپروری و کشاورزیه و هلدینگ های دیگه. پس ببینید اون سند عالی که نوشته شده از استراتژی خط مش داره لایه لایه میاد و در لایه های دیگه اجرا میشه. این هلدینگ ها هم خودشون مجموعه سازمان های زیر مجموعه شونه. این مجموعه سازمان ها دوباره کسب و کارهایی دارن، خدماتی دارن. این کسب و کارها و خدمات دوباره درونشون معاونت هست، اداره واحد بازاریابی هست، معاونت پژوهش هست، معاونت آموزش هست، تا میرسه به فرد که پرسیدن ذهنیت استراتژیک پاسخ دادم. آقای دکتر پرسیدن، معناش همینه، معناش این هستش که ما در واقع استراتژی رو برای اینکه عملیاتی بشه باید از یک شبکه، از قانون اساسی تا تک تک افراد در نظر بگیریم در اسناد. اگر این کارو کردیم و لایه بعد که لایه یادگیری و عمل هست، اینها به هم پیوند میخوره و مرتبا این چرخه تکرار میشه و ما میتونیم به یک نتیجه مطلوبی برسیم. البته حالا با جزئیات بیشتر اشاره یادداشت کرده بودم که به هر حال چون قرار شد تا 11:30 مصدق بشم، خدمتتون عرض کنم عزیزان، دیگه بحث رو بسپاریم با آقای دکتر اسکندری و سوالات و فرمایشاتی که هست رو ببینیم. بله، این بحث گفتمانی رو من
بسیار عالی، خیلی متشکر، خسته نباشید دکتر، متشکر کردید. خب مطالب خیلی خوبی ارائه شد. من خیلی مختصر در حدی که 2 دقیقه یک جمع‌بندی بکنم و خدمت دوستان باشیم برای پرسش و پاسخ. آقای دکتر، در این جلسه ابتدا مسائلی که در برنامه‌ریزی استراتژیک وجود داره که ضرورت گفتمان رو تقویت میکنه اشاره فرمودن: دوگانه تدوین و اجرا، لزوم فهم مکاتب مختلف، ذهنیت استراتژیک، توجه به نقش دستگاه‌ها، انسجام درون سندی و بین سندی و تقسیم وظایف بین سازمان‌ها از مسائلی بود که ما لازم بود برای بحث گفتمان استراتژی قبلش روش تأمل ویژه‌ای داشته باشیم. الگوی 4 گانه‌ای رو فرمودن که جهت تحقق ارشه بهتر گفتمان استراتژیک در تدوین اسناد بالادستی باید بهش اشاره کرد که دولت، حوزه علمی صنعت و دانشگاه رو فرمودن. حالا آقای دکتر یکی از دوستان در خلال بحثی سوالی مطرح کردم، من گذاشتم برای آخر جلسه که گفتن چرا ترتیب این با جوامع غربی متفاوت، اونجا اول دانشگاه شما اینجا آخر دانشگاه، گفته این ترتیب و ترتیب داره یا اینکه
آخه این عکسش هم هست شده مال گذشته بود، حذفشون کردم، گفتم الان دوباره گیر میدن چرا مثلا دولت‌های قبلی عکس آوردی گذشتی، اینا رو دیگه حذف کردم، این مقداری هم چیز شد. حالا این بحث مهم نیست، این یه مثلثی، حالا اینطوری
ترتیب خاصی در واقع نداره،
نه اینها کاملا چرخه‌ایه.
بحث چرخه گفتمان استراتژیک رو فرمودن که در چرخه گفتمان استراتژیک سه لایه تفکر استراتژیک، یادگیری استراتژیک و اقدام استراتژیک مطرح شد و مرحله تحلیل، ورودی و گردآوری اطلاعات رو در قالب مثلث افق آینده، محیط شناسی و درون شناسی مطرح کردن که با دو روی کرده آوتساید این و اینساید آوت مطرح شد و تکنیک‌های محیط شناسی، درون شناسی و در واقع مواردی که در افق آینده مطرح می‌شد به صورت کامل اشاره کردم، من دیگه وارد اون بحث نمی‌شم. و در نهایت هم لایه‌های کلان اسناد بالادستی که فرمودن از قانون اساسی که در سطح کلان و عالیه در واقع اسناد مطرح میشه، سیاست‌های کلی و سیاست‌های عمومی و بعد از اون در واقع سیاست‌های عمومی در استراتژی خط مش، استراتژی شبکه، تا نهایتاً در استراتژی فردی که در پایان جلسه قبل هم راجع به این صحبت کردیم، این سیاست‌ها اشراب خواهد شد. خیلی استفاده کردیم. ما در خدمت دوستان هستیم.
جمع‌بندی
آقای دکتر هم تأکید داشتن که از در واقع ظرفیت پرسش و پاسخ در جلسه استفاده خوبی بشه. مطالب رو خیلی خلاصه مطرح کردن که بتونیم از نظرات و سوالات دوستان استفاده بکنه. آقای دکتر ابراهیم شما سوال دارید بفرمایید.
پرسش و پاسخ همین که واقعا تکمیل کنن، نکته‌ای که ما هم بهره ببریم به خدمتی، مشکلی نیست. کسی نظر خاصی داره اینو بفرمایید.
حالا من بسم الله الرحمن الرحیم مدام خدا قوت عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر بنی اسد، هم خدمت آقای دکتر اسکندری دبیر محترم جلسه. یه برداشتی می‌خوام بکنم از صحبت‌های حضرت عالی با حالا یه سری تجربه های محدودی که تو سند نویسی داشتم، ببینم این برداشت درسته یا نه. من فکر میکنم، به نظرم میرسه ما در اسنادی که توی نظام تحت عنوان اسناد استراتژیک تدوین شده، حالا بالا دستی بگیم، راهبردی بگیم، سیاستی بگیم، هر کدوم، من فکر میکردم ما خیلی تو بحث سند نویسی قوی هستیم، اسناد استراتژیک خیلی قدرتمندیم. میبینید ما مفصل برنامه تولید میکنیم، مفصل سند تولید میکنیم، هر جایی که میریم اولین کاری که میکنیم خصوصا ما دانشگاهی‌ها اینه که میگیم میخوای چی کار کنی، بیا رو کاغذ. خب من فکر میکردم خیلی قوی هستیم. حالا اینکه اگر به سه تا مرحله مدیریت استراتژیک یا گفتمان استراتژیک خیلی زیباتره، به سه تا مرحله تدوین، اجرا و ارزیابی نگاه کنیم، به نظر میرسه ما اصلا کار سند استراتژیک دالو ننوشتیم. چرا؟ اگر چون سند استراتژیک در صورتی استراتژیک هست که هر سه مرحله رو انجام داده باشه، ما تو تدوین شاید قوی بودیم، تو اجرا ضعیف بودیم، تو ارزیابی به نظرم صفر بودیم، اصلا تو ارزیابی صفر بودیم. این یه مطلب که حالا ارزیابی بفرمایید شما ارز بنده رو. مطلب دوم این که سه تا بودی که فرمودید، آینده شناسی، محیط شناسی، درون شناسی، ما به نظرم از همه این سه تا بود غافل بودیم توی اسناد استراتژیک، بلکه ما شبیه اون نظریه مدیریتی که آقای دکتر هم یه اشاره اجمالی داشتن، سطل زباله، ما تو هر سازمانی رفتیم بر اساس دانسته های خودمون برای سازمان مسئله تراشیدیم، نه اینکه مسئله واقعی سازمان را احصا کنیم، شناسایی کنیم، تبیین کنیم، خواستگاهش رو ببینیم، ریشه‌اش رو ببینیم و برای اون مسئله بیایم دنبال راهکار باشیم. به این دو تا دلیل، یکی اون مراحل رو ما طی نکردیم تو اسناد استراتژیک، تدوین، اجرا، ارزیابی، و فقط احتمالاً تو تدوین بسنده کردیم به سند. اون تدوینم به نظرم خیلی ناقص انجام شده. دلیل دوم این که ما اصلا غافل بودیم از این ابعاد. آینده شناسی، محیط شناسی و درون شناسی. سند یه مکتوبه نیست به نظرم، بلکه یک تکنولوژیه، یک فناوریه که یک در واقع به یه متدولوژیه که در صورتی میتونیم بهش بگیم سند استراتژیک که همه این 6 تا نکته رو رعایت کرده باشه: تدوین، اجرا، ارزیابی، محیط شناسی، درون شناسی، آینده نگری. حالا این نظر منه نسبت به اسنادی که، چون که بحثمون هم اسناد بالادستی نظام هست، من به نظر میرسه ما سند تو سند استراتژیک هم که فکر میکردیم قوی هستیم واقعا ضعیف عمل کردیم. حالا ای دکتر، شما با اشرافی که داشتید به قصه اسناد استراتژیک و همینطور خب دانش این مطلب هم که الحمدلله از اساتید تراز اولین موضوع هستید، این عرض بنده رو عرض بفرمایید یا نقدش کنید یا اصلاحش کنید.
خواهش میکنم. استفاده کردیم. ببینید اصلا اصولا تو بحث مدیریت استراتژیک غنی‌ترین تلاش و کارکرد رو همون تدوین داره. یعنی تدوین اینقدر در موردش کتاب نمیشه شده، بحث کرده. بعد میریم اجرا، یه لایه میاد پایین. به کنترل که میرسیم خیلی کم میشه. یعنی واقعا تو بحث کنترل مثلا آلمانیا خیلی خوب کار کردن و متاسفانه یا حالا نمیدونم از حیث خود نگاه خودشون، خوشبختانه خیلیش هم آلمانیه، چون یه جستجوی بنده داشتم توی این بحثه کنترل، ما اینو نداریم. چون این حلقه کم بهش توجه شده، هیچ وقت بازخورد نمیگیریم. یعنی سیستم های کنترلی که در واقع کنترل ورودی باشه، اینپوت کنترل کاملا تحلیل کنه، کنترل فرایند باشه، به اصطلاح واژه انگلیسیش هم میگم ببخشید برای جستجوست، سروپوته. یعنی در واقع در بین اون پردازشه که داره انجام میشه، شما داری سند می‌نویسی، داری اجرا می‌کنی، و یه بحثش کنترل خروجی و یه بحثش هم فیدبکه، یعنی کنترل بازخورده. این 4 تا لایه کنترلیه که به ما میگه مثلا ما برنامه‌مون خوبه یا نه. فرض کنید مثلا با سرعت 100 تا داریم توی مسیر میریم، هیچ مکانیزم کنترلی وجود نداره که آقا من الان دارم با این سرعت 100 تا تصمیم گرفتم برم مثلا کاشان، دارم میرم سمت تهران، سمت گمسار میرم، سمت کاشان میرم، سمت عراق میرم. این مکانیزم های کنترلی خیلی مهمه به نظر من، باید اصلا پیوست کنترلی برای هر سند نوشته بشه. یعنی یه سند پیوست ارزیابی کنترل داشته باشه. این پیوست هم بدیم به نماینده مجلس، وظیفه‌ش دیگه به نماینده مجلس علاوه بر قانون گذاری ارزیابی نظارت، بگه آقای مثلا وزارتخونه سند نوشتی، برای مثلا یه نقشه طراحی کردی، برنامه نوشتی، این پیوست ارزیابیشه. و من بگو از نظر ارزیابی کنترل چقدر از این هدف رو محقق کردی. در این زمینه خب به همین تناسب ما قوتمون در تدوین، فکر، اندیشه خیلی بالاتره تا که میاد در ارزیابی کنترل کمتر میشه. و نکته دیگه ای که عرض کردم ببخشید، در نکته دیگه ای که عرض کردم عزیزان این بودش که ما در واقع در جاهای آقای دکتر این چرخه چیز شده، یعنی چرخه واقعا در یک جاهایی دیده شده ولی در یک جاهایی دیده نشده. یعنی میخوام بگم 0 و 1 نمیشه قطعا گفت کلن گذاشته شده کنار یا کلن مثلا داره اجرا میشه. نه، به تناسب سند، به تناسب کاری که انجام شده، به تناسب حمایتهایی که مقامات عالی داشتن انجام شده. حتی ما مثلا اسناد بالادستی، حتی یه دانشگاه رو ممکنه بریم از یه شخصی از بپرسی، ممکنه بگه ما چیزی نمی‌بینیم، ولی این چیزی که الان بحث هست، خود اینها به این نتیجه رسیدن، این در دنیا در مباحثشون، که ما خیلی بین این کسایی که دارن فکر میکنن و تدوین میکنن با اونهای مجریان اینقدر فاصله گذاشتیم که مثلا یه اسناد قطوری میاد، به قول یکی از اساتید از اون استراتژی تاقچه‌ای میذارن تو تاقچه، میگیم برنامه‌ریزی استراتژیک دارم نگاه میکنیم این چند جلد برنامه، اینجا میگیم به بچه قشنگه، ولی خب حالا چه کار کردی؟ حالا یه کاری داریم انجام میدیم، یه سامان دستش خالیه. تو این فضا هم همینه، یعنی این گفتمانه هی مرتب تولید دانش میکنه، با هم یاد میگیرن سازمان ها و متخصص ها، عمل میکنن، این همین چرخه میچرخه. یعنی شما نسل بعد از کار، نسل کارآفرینی که الان نسل سوم دانشگاه هاست، نسل دانشگاه های در واقع اقدامگراست، یعنی اکشن ریسرچن. یعنی چی؟ یعنی هر چی دارن میبرن تو عمل پیاده میکنن، ایبویراتشو میگیرن دوباره میبرن. اینقدر رفت و برگشت میشه در عالی ترین شکل، این دانش‌ها با هم ممزوج میشه. تو اسناد اگر این به این مرحله عالی خودش برسه، به مرحله بالنده خودش برسه، بسیار بسیار ما اسنادمون رو زمینی میشه، یعنی همه در موردش حرف میزنن. مثلا مایکروسافت، یکی از اساتید میگفت اصلا من معنای فرهنگ رو تو مایکروسافت فهمیدم. میگفت همه به رقابت فکر میکردن، همه فکر میکردن که چه کار کنن MSN یا بینگ مثلا 0.1% از گوگل بیفته جلو. میگفت رفتم توی آمازون، میگفت به دلایلی حالا خواستن روی مباحث غیر اخلاقی کار کنن، رفتم توی چیز، رفتم بحث مربوط به، یعنی از اونجا رفتم آمازون، دیدم اصلا آمازون رقابت براش مطرح نیست، فقط مشتریه. یعنی اگه شما به مشتری یک سامانه ایراد داشته باشی، به مشتری خدمت نکنی، بیچاره ای. ولی حالا رقابت اصلا معنا نداره براش، با اینکه نصف سرورهای کمتر بیشتر آمریکا و دیتا داره از اونجا میره. عرضم اینه که این حس و حالی که مایکروسافت ایجاد کرده تا پایین ترین سطحش، آمازون ایجاد کرده تا پایین ترین سطح، همه دارن فکر میکنن، این حسال باید ایجاد بشه. همون با سوال اول خودتون، ذهنیت استراتژیک، یعنی استراتژیک مایندست اگر ایجاد شد ما به نتیجه مطلوب میرسیم، اگر نشد برخی از قطعات جورچی ناقص.
بسیار عالی. دو نفر از دوستانم که مجازی در جلسه شرکت دارن سوال داشتن. آقای احمدی فرمودن که برای ارزیابی سیاست در سطح رفتار افراد از مدل‌های عامل مبنا استفاده می‌کنید.
آقای احمدی فکر کنم با سوال اولشون، نوع نگاهی که خدمت شما عرض کنم به این بحثا دارن، یعنی استفاده از مطالعات کمی و مطالعات در واقع مدل‌های ریاضی به این بحث است. بله مفصل، شما الان ببینید در کتاب‌های بحث بیزینس آنالیتیکس، در خود مثلا مجله استراتژیک منیجمنت جورنال، در این موارد به وفور استفاده شده و در نهایت اینها منجر میشه به خروجی‌های کمی. مثلا ببینید یه داشبورد نظارتی طراحی میشه، این داشبورد نظارتی فرض کنید مثلا الان خب مرخصی به هم کارمندان مرخصی میدن، بعد یه باره مرخصی ها تجمیع میشه. خب خدمتون عرض بکنم میبینیم اسفندمان نصف سازمان نیست، چون اگر از مرخصی استفاده نکنه سوخت میشه. خب به هر حال اگر هم استفاده کنم ممکنه سازمان بگه خب، یعنی در واقع یک مشکل دیگه پیش بیاد. وقتی شما میاید یک سیستم داشبوردی ارزیابی قرار میدی، ماه به ماه به صورت کمی گزارش ها رو بهت میده و میگه مثلا این ماه 90% سر کار بودن، 3% نبودن، اسفند ماه 60% مثلا مرخصی رفتن. بعد مدیر بر اساس همین دادای کمی تصمیم میگیره که مرخصی رو توضیح کنه در طول سال، یا تصمیم میگیره برای کسایی که از مرخصشون استفاده نکردن موندن مشوق بده، ذخیره بشه. این همون نگاهیه که کاملا از این داده‌های کمی داره به دست میاد، یعنی کامل یه داده کمی مبنای طراحی مثلا یه سیستم و یه نظام کنترلی قرار گرفت.
بسیار عالی. آقای یوسفی راد فرمودن که در چرخه اسناد سیستم‌های پشتیبان تصمیم یا DSS ها
بله
معمولا چقدر در برداشتن موانع استراتژیک کمک میکنه؟
بله ببینید، در این توضیحاتی که از ابتدا عرض کردم، تو بخش‌های مختلفی ما اینها رو کاملا داریم. در نظام‌های کنترلی به طور کلی سیستم‌های اطلاعات تصمیم گیری دو دسته اطلاعات رو گردآوری می‌کنن. یه دسته به اصطلاح بهشون میگن نظارت راهبردی که مرتباً رصد فرصت می‌کنه، استراتژیک سرویلنس، و یه عده رو بهشون میگیم در واقع سیستم‌های کنترل آگاهی‌های ویژه، یعنی سیستم‌هایی که مرتباً تهدیدات رو برای تصمیم شناسایی میکنن. خب همونطور که این دوست عزیزمون فرمودن، ما در پایین ترین سطح سیستم های در واقع چیز رو داریم، TPS رو داریم، میشه سیستم های Transactional Processing System رو، سیستم های تراکنشی، دیتا جمع میکنه. لایه بعد سیستم های مدیریتیه. سیستم های مدیریتی چه از سیستم مدیریت بازاریابی، منابع انسانی، سیستم‌های کلان، تولید اطلاعات می‌کنه به مدیر. سیستم های اطلاعاتی که تولید اطلاعات میکنن به مدیر، نتایجش باید بره در مرحله تصمیم قرار بگیره. تو مباحثمون در نقش تصمیم گیری فوق العاده این سیستم ها جایگاه دارن، در محیط فناوری که از آن عرض کردم جایگاه دارن، در شناخت منابع قابلیت ها هم که صحبت کردم یکی از منابع قابلیت هایی که باید ایجاد بشه و کشور ما هم به سمتش میره همین سامانه هاست، دولت الکترونیک، انواع سامانه ها و موارد متعدد دیگه و انواع سیستم هایی که تولید اطلاعات میکنن برای تصمیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون دوستان. بسیار خب، خیلی متشکرم. من یه نکته رو فقط عرض بکنم. دومین نشست از سلسله نشست‌های مدرسه پایزه حکمرانی امروز بعد از ظهر با عنوان تصویر پردازی از حکمرانی عادلانه برای ساخت واقعیت آینده تشکیل خواهد شد. با همین لینک این جلسه دوستان میتونن در جلسه شرکت بکنن. ارائه دهنده جناب آقای دکتر علی اصغر پورعزت هستن که رئیس دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران هستن و جلسه خیلی مفیدی انشالله خواهد بود. ساعت جلسه هم ساعت 3 تا 4، 15 الی 16 هست و انشالله اگر تونستید در اون جلسه هم شرکت بکنید و استفاده کنیم انشالله. خیلی متشکر از وقتی که گذاشتید، هم از آقای دکتر تشکر بجه میکنیم هم از دوستانی که وقت گذاشتن. با صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو ختم میکنم.